میشه، ملموس قابل درک میشه، چون یک عقبه تجربی دارد. سند پشتیبانش اون تجربه هست، اون انواعهای مختلف دیدن است، بین انواع مختلف تفاوت ایجاد کردن است، هر تجربه رو در جای خودش فهم کردن است، هر تجربه با تجربه دیگه تقاطع گیری کردن است. اینا کمک میکنه به این که این شناخته دقیقتر و عمیقتر اتفاق بیفته. چون وقتی ما صحبت از شناخت میکنیم، عملا داریم بر قوه شناخت دست میذاریم دیگه، بر قوه شناخت، بر اون فهمه، بر اون ادراکه که حالا میتواند جز این کلی و فرایانش دقیقت عمیقتر و سطحیتر اینجور داستان، بر اینا داریم تاکید میکنیم ما عملا. پس ما زمانی میتوانیم، به نظر من شاید میشه یه شاخصه بسیار بسیار کلان و عمیقی در حقیقت باشد، یعنی با یک نگاه کلان باشد، با یک نگاه ریشه دار باشد، که این استفاده از تجربیات، فهم تجربیات، درک تجربیات، مطالعه تجربیات میتواند عملا ما رو تو این فضا در حقیقت چیکار کنه، به یه معنای مدیریت کنه.
من راجع به نخبگان یه تکنیکی رو در واقع راجع بهش تعامل میکردم، میخوام این فرآیندی که شما فهمیدید رو با بخش از این نکاتی که عرض کردم در واقع به نقطه تکنیکی برسونم. ما یه تکنیکی داریم در حوزه شناختی، علوم شناختی، تحت عنوان تکنیک ضربه دارکوب. ضربه دارکوب چی میگه؟ میگه که ببینید، دارکوب میاد مرتب به درخت میزنه نان استاپ، یعنی یه جوری میزنه روانیت میکنه. خب طبیعی ترین حالت اینه که شما گوشتو بگیری یا دیگه اینان از کف بدی، بعد صدا هم دسیبلش خیلی بالاست. حالا دوستانی که تو جنگل اینا رو تجربه کردن، این صدا رو شنیده باشن، نه، یه صداییه که یه ذره رو مخه. حالا در واقع به تعبیری کار نخبه این وسط چیه؟ کار نخبه اینه، میگه صدا رو خوب گوش کن،
صدا رو قابل فهم میکنه.
آره کلا میگه صدا رو خوب گوش کن، ذهنت رو، فرکانسش رو با صدا همخوان کن. وقتی که همخوان میکنی، ذهن شروع میکنه از اون ضربه نوت و هارمونی در میاره، یعنی ذهن بهش فراز و نشیب میده. حالا دوستانی که کار موسیقی کردن عرض بنده رو متوجه میشن، شروع میکنه آرام آرام هر یه ضربه رو تبدیل به یک نوت میکنه. مجموع نوت ها در کنار ضربه ها رو که میچینه کنار هم دیگه، چون بهش هارمونی داده، داره یک آوا تولید میکنه. حالا هرچه عقبه موسیقایی ذهنش نزدیک به اون آوا باشه، شروع میکنه حالا آرام آرام باهاش بخوندن. اون ضربه یه درام میشه، یه نوتی خلق میشه، اون نوت شبیه به یک صدا میشه، تبدیل به یک آوازی میشه و شروع میکنه با اون آواز خوندن. یعنی فائق میاد بر اون ضربه گوش خراشی که داشت پدر صاحب خودشو در میآورد. نخبه اینجا چیکار میکنه؟ میاد اینو قابل فهم میکنه. میگه یک، بفهم اولا کاری که دارکوب میکنه یعنی چی. اول خوب بفهم ببین این کجای مثلا کانسپت ذهنی تو قرار میگیره. ثانیاً حالا بیا اینو تبدیلش کن، این بحران رو تبدیل به یک ارزش افزوده بکن در ذهن خودت، بر اساس هارمونی که بهش میدی، نوتی که تولید میکنی، نظمی که بهش میدی و قصه آزاد. ما وقتی که نخبمون اومد توی این فضا، خب این خودش یه خبرهی میخواد دیگه، یعنی هر نخبه ای هم حالا بنا به هر دلیلی نمیتونه این کارو
بکنه. خبرگی چی های دکتر؟ من اجازه میخوام این مقدار بین فرما شما بیام. اون خبرگی کجاست؟ زمانی که میداند نوت رو، نوتی که وجود دارد، اون ضربه دارکوب رو سینوس وار وارد ذهن مخاطبینش کنه. یعنی چی؟ یعنی یک مخاطبی دارد که فهم، قدرت فهم بالایی دارد، در تاپ در حقیقت میشه گفت که نمودار سینوسی اونو چیکار میکنه، قابل فهم براش میکنه. یک مخاطبی دارد که سطح فکرش پایینتره، اونو در کف در حقیقت اون دیاگرام سینوسی چیکار میکنه، قابل فهم میکنه. یعنی اگر نخبه اون قابل فهمه رو، اون توان قابل فهم کنندگی رو نداشته باشد، عملا به معنای واقعی نه نخبه هستش و نه خبره هستش.
دقیقاً
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز رو میشنوید. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اینجا دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگوست و ساعت 24:01 برنامه است که همین حالا تقدیم شما عزیزان میشه. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
جامعه تو هر بحرانی اولین کاری که می‌کنه برای خروج از بحران، باید سوار بحران شه، به شرط اینکه بحران رو با این فرایند تبدیل به یک پس از اونجا به بعد جامعه روش‌های فائق آمدن بر بحران رو یاد می‌گیره.
حالا من می‌خوام یه چیز دیگه بگم، نکته به نظر من جالبیه. اصلا اینجا جامعه اینو بحران نمی‌داند. وقتی عملاً داره در مسیر نان استاپ خدمت شما هست که دارکوبه داره چیکار می‌کنه، داره حرکت می‌کنه، متناسب با ذائقه است، متناسب با فهمه است، اونو بحران نمیداند. دقیقا مثل چی هستش؟ مثل اینه باشه که ما الان یک جوان ما در کنار پدرش ایستاده، جوان ما میخواد ازدواج کنه، میگه من باید این شاخصه ها رو برای ازدواج داشته باشم. پدر این شاخصه رو اصلا بحران نمیداند، اصلا این شاخصه رو شاخصه نمیداند. چرا؟ چون میگه من سوار بر یک موجی حرکت کردم که برای من دغدغه نبوده. تلویزیون برای من یخچال ساید بای ساید دغدغه نبوده، برای تو بحرانه. چرا؟ چون فهم نکردی معنی زندگی اجتماعی رو، فهم نکردی معنی بهره برداری از لوازمات خدمت شما هست کنم که اصلا میشه گفت که اجتماعی رو. اون نکته که وجود داره که ما نباید ازش غافل بشیم اینه که لزومن وقتی این تاکتیک استفاده میشود، نخبه ما اگر اون فهمه رو به جامعه هدفش منتقل بکنه، اگر شما بهش بگی بحران، میگه بحران معنی نداره. مثل دقیقاً اتفاقی که در سال گذشته ما باش درگی بودیم، ما در بسیاری از اتفاقاتی که در حد رقم خورد از داستان 25 شهریور سال گذشته به این طرف، داستان خانم مهسا امینی، ما مکرر میگفتیم که این بحرانی نیست که اتفاق افتاد. چرا؟ چون میدانستیم که چه اتفاقی داره رقم میخوره، ولی کسی این بحران رو، اتفاق رو بحران لحاظ میکرد که اون فهم مناسبه رو از این داستان نداشت. حالا ممکنه اون عدم فهم به واسطه عدم تجربهش باشه، ممکنه به واسطه عدم سوادش باشه، ممکنه به واسطه ترسش باشه، ممکنه و خیلی چیزای دیگه.
و به واسطه همین عدم فهم و عدم تسلط نسخه هایی رو تجویز میکردن که خود اون نسخه بحران ایجاد میکرد.
حالا ما زمانی که این تاکتیک، از این تاکتیک استفاده میکنیم، میگیم شما نگران این ضربات دارکوب نباش. شما زمانی که با این ضربات هارمونی ایجاد کردی، اصلا ضربه رو احساس نمیکنی.
اصلا خود ضربه میشه فرصت.
فرصت.
چون شما خلق نوت کردی، خلق موسیقی.
حالا مثال ساده بزنیم، مثل افرادی که توی تهران سر میشینن، صدای هواپیما رو اصلا نمیشنون. در حالی که ما که کنارش رد میشیم، میگیم این زیر باند فرودگاه مهرآباد هستش. اینا چقدر سرسای زیاده، اینا شیشاشون داره تکون میخوره. این چرا اینا چرا راحت دارن زندگی میکنن؟ چرا؟ چون ما هنوز اون تطابق فهمی رو، اون آستانه رو تطبیق ندادیم.
و نسخه جایی است که شما پیش بینی کنی که این سیل داره میاد، پس سیل بند میبندی، پس نهرت رو گسترش میدی.
دکتر جان، امکان ندارد که یک نخبه وجود داشته باشد، الگویی در ذهنش باشد، نخبه نسخه پیش ما باشد، ولی نگاه پیش بینی و پیشگیرانه نداشته باشد. امکان ندارد.
برای همینه که درسته که سیل خانمان برانداز است و سیل خود بحران است به تعبیری، اما اگر شما قابلیت پیش بینی رو پیدا کرده باشی، نسخه مهار رو درست
یک صدی جلوش زده باشی،
اون میشه ارزش افزوده.
ارزش افزوده،
ازش برق بگیر، ازش نمیدونم هر چون
از ظرفیتی که داره آدم میتونه استفاده کنه.
صدای دارکوب صدای ذاتن بحران است برای یک مغز، اما اگر پیش بینی کرده باشی که این صدا بشه بعد یک بیت از ده ها بیتی که میخوای توی درامت بذاری، این میشود یک بخشی از تکمیل کننده اون عرصه و اون گروه موسیقی تو، پس او رو ازش ارزش افزوده میگیری. به شرط اینکه قدرت پیشبینی برای مهار رو داشته باشی، یک. دو، قدرت رؤیت، فهم و تجزیه تحلیل نشانه های شکل گیری بحران رو داشته باشیم.
یه مثال بزنم آقای دکتر برای فرمایش شما، مثال به نظرم مثال قابل توجهی هستش. مثالی که میخوام بزنم که فرمایش شما رو در حقیقت جا بندازه و دلنشین کنه اینه که ما صدای دارکوب رو بر درخت بحران میدانیم. چرا صدای دارکوب رو بر زنگ ساعتی که صبح من شما رو از خواب بیدار میکنه چیز نمیدونیم، بحران نمیدونیم؟
احسن.
این دقیقا این نکته اینجاست.
بله.
خب دقیقا نکته اینجاست که ما این نگاهمون باید یا شناختمون باید نسبت به اون مؤلفه، نسبت به اون تاکتیکه، نسبت به اون شاخصه باید تغییر کنه. اونجا ناراحت میشدیم، اینجا باید صدای دلنشین بلند میشیم، تازه استقبال میکنیم، به راحتی هم صدای زنگو خاموش میکنیم، فردا شب هم کوک میکنیم، پس فردا شب هم کوک میکنیم، تازه توصیه هم میکنیم. چرا؟ چون ما در مسیر بحران زدایی اون صدای دارکوب ما حرکت کردیم، در مسیر بحران زداییش حرکت کردیم، نه در مسیر بحران زاییش. این نکته به نظر من و این مثال شاید یه مقدار بس رو
کاملا درسته و مثال خیلی دقیق و خیلی شیکی هم بود به لحاظ کار کردی. پس از اینجا به بعد ما وارد دو شاخص میشیم. یک، نخبگانی که توانمندی تبدیل بحران به بستری برای ارزش افزوده رو دارن. اجزاء بحران رو بحران نبینند، فضای کلی رو روش مسلط باشن با قابلیت تسلط و اشراف بر اجزاء، یعنی اون حرکت جزء به کل و کل به جزء رو در هر دو حالت بلد باشن. ما بعضی وقتا در بحران ها نخبگانمون یا خیلی جزئی نگرن یا اینقدر کلی نگاه میکنن که کلن از اون وره. آقا یک جامعه هم جامعه جزئی است هم جامعه کلی است. نگاه کردن به هر دوی اینها به صورت همزمان یعنی جلوگیری از ایجاد یک بحران، که ما میتونیم در حوزه، حالا شما این رو بهتر شاید بتونید برای ما توضیح بدید، در حوزه جامعه شناسی سیاسی تحت عنوان فروپاشی های نقطه به نقطه ازش یاد میکنیم، که آقا فروپاشی یهو در موضوعات و مفاهیم اتفاق نمیفته، نقطه به نقطه است و تو نتونی این نقاط رو درست هارمونی کنی و تبدیل به یک نوای دلنشین بکنی، او قطعا صدای دلخراشش رو بر تو تحمیل خواهد کرد با هر ابزاری که وجود داره. و ساحت دوم گسترششه. باز ما میگم اینجا یک قاعده به قواعد نخبگی اضافه بکنیم. تا اینجا که نخبه میتواند حتی جمعی و گروهی، یعنی فارغ از اون مصیبت در واقع خروج از حوزه فردی وجود داره، مسئله تکثیرشه. امکان داره یک نخبه ما بتواند جمع و گروه رو هدایت کنه، اما اگر این نخبه نتواند تربیت کند و نتواند توسیع پیدا بکند، مجدداً بعد از یه مدتی محصور، محدود و متوقف میشه. پس مجدداً بحران نخبگی و نخبگانی اینجا میشود بحرانی مزید بر علت بحرانهای اجتماعی که در واقع تو این فضا وجود داره.
از ترور جسمی خطرناکتر ترور مغزی و فکری است. دانشمندان ما رو شهید کردن دیگه، دیدید ترورشون کردن، شهیدشون کردن. اما از اون بدتر و تلختر این است که دانشمند ما رو اسیر کنند. اسیر نباید بشه دانشمند. این هم در درجه اول به عهده خود نخبه است. خود نخبه باید مراقبت کنه از خودش. این عنوان تقوا که در قرآن این همه تکرار شده، از اول قرآن تا آخر قرآن هدن للمتقین، اول قرآن تا آخر قرآن بارها و بارها عنوان تقوا تکرار شده. تقوا به همین معنی، تقوا به معنای محافظت از خیشتن، خود نگهداری است. این تقوا در همه زمینه‌ها اینجوره. تقوا به معنای محافظت از خیشتن، خود نگهداری است.
صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه بارون شناختی، و دکتر محمد صالح حسین زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نخبگان و بحران. در ادامه بشنوید صحبت های دکتر محمد صالح حسین زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه رو در برنامه ساعت 24:01.
انتظاری که ما میتونیم به معنای واقعی از یک نخبه داشته باشیم، نخبه بحران زدا در حد داشته باشیم، نه نخبه‌ای که بحران زایی میکنه برای یک جامعه، انتظار دقیقا همینه که بداند این نوت رو برای جامعه هدفش چجور به کار ببره. اینو بداند افتاد. که در چه زمانی این نوت رو وارد قوه شناخت مخاطبش بکنه. اگر این اتفاق رقم بخوره، اون همراهی اتفاق میفته، اون همراستایی، اون هارمونی که شما فرمودید اتفاق میفته. دقیقاً همگن ما میشیم، جامعه جامعه همگنی میشه. اگر نگاهمون کل به جزء است، اگر نگاهمون جزء به کل هست، در مسیری قرار میگیرد که ما رو تقویت میکند، ما رو تنبیه نمیکند. فضای تنبیه رو از جلوی پای ما برمیده. فضای تنبیهی که میگیم منظور همون بحران زایی رو میگیم، ارزم این است. فضای تنبیه رو از جلوی پای ما برمیداره. ولی وقتی نه، نخبه ما عملکردش نامناسبه، مثل جامعه امروز ما که فقط نگاه جزنگر است. یعنی آقا من الان چقدر توی جیبم دارم پس پول دارم، ورای اون من پول ندارم، ورای اون من بدبختم. درسته که دقیقا حد فاصل ما و غرب در همینه. غرب نگاه میکنه میبینه در 44 سال انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی این پیشرفت و این دستاوردها رو داشته، میگه انقلاب اسلامی پیشرفت کرده، انقلاب اسلامی در مقابل تمام جبهه استکبار ایستاده، ولی ما نگاه میکنیم تو داخل میگیم چیزی جز بدبختی نمیبینیم. چرا؟ ماشین نمیتونم بخرم، خونه نمیتونم بخرم، پول تو جیبم نیستش، بدهکارم و اینجور داستانا. دیگه نمیتواند تو این مسیر ایجاد هارمونی این مسئله رو فهم کنه که تو میتوانی ضعف مالی داشته باشی، ولی همراه و همگام با شناخت مطلوب خدمت شما هستم که ایجاد شده حرکت کنی و فضای بارونی از جلوی پایت برداری. این اتفاق دیگه چیکار میکنه؟ دیگه رقم نمیخوره. متاسفانه یکی از به نظر من یکی از شاید میشه گفت کمکاریایی هم که نخبه های ما در جامعه امروز ما داشتن اینه که جامعه رو جز به کل تعریف کردن، ولی کل به جز یا تعریف نکردن یا خوب تعریف نکردن، و عملا برای جامعه ما چیزی به نام کل به جز معنی ندارد.
بله.
که من یک نگاه کامل داشته باشم به این قضیه. بله، چقدر این دارکوب قشنگه، این چه نوک بلندی داره، خدا این نوک رو اینجوری ایجاد کرده این ضربه رو بتونه بزنه، این ضربه در کنار این نوت میتواند اثر مثبت داشته باشه. ولی وقتی نه، نگاه جز بود، این درخته چیه که اینجا خدا آفریده که این دارکوب بیاد اینجا این نوک بزنه اعصاب ما رو به هم بریزه؟ شاید میشه گفت یکی از نقاطی که در حقیقت میشه گفت که به نظر من نخبه های ما باید روش دست بذارن دقیقاً همینه که جامعه رو به یک استیبل یا به یک بالانس خدمت شما هستم جز به کل و کل به جز برسونن، که اون فهمه که حالا من اینجا هم یه اشاره بکنم که دقیقاً این جز به کل و کل به جز یک تاکتیک عمل روانی هستش، خب، که نخبه ما میتواند از این تاکتیک استفاده کنه، جامعه رو به سمت اون فهمی که ما مد نظرمون هست، به سمت اون تجزیه و تحلیل با تمام جوانب چیکار کنه برساند که بسیاری از مقوله های بحرانی براش بحران نباشد، یا اگر تهدید ایجاد می شود از دل تهدید همونجوری که تا الان تجربه شده چیکار کنه یک فرصتی.
برای همین شاید که بزرگ شاگردان استاد شده این مکتب خود حاج قاسم باشه، با اون جمله‌ای که فرمودند فرصتی که در تهدیدها من دیدم در خود تهدیدها ندیدم. خب این به نظر من یک شناخت عالیه، اگر بخوام بگیم نخبه یعنی ایشون. حالا حاج قاسم به فرض مثال دکترایی نمیدونم مثل ما سیاسی فلان نداشت، ولی فکر میکنم 4000 تا دکتر مثل بنده و مثل حالا خیلی از افراد دیگر قشنگ تعلیم میداد، چون چیزی را که او در دانش و در میدان میدید،
چون تهدید رو فهم کرده بود. آدید نکته ای که وجود داره اینجاست،
دارکوبی تحدید... مثل رژیم صهیونیستی رو یه جوری وسط نوت مقاومت خوابونده بود
دقیقاً،
که اصلا محو شده بود رفته بود.
دقیقاً همین
ما آثارش رو داریم الان میبینیم، وحدت ساحاتی که الان در مقاومت اتفاق افتاده، همون این مقاومت هر کدوم یه جزء اند دیگه، حماس یه جزئی از مقاومت، حزب الله یه جزئه،
تو هارمونی جبهه مقاومت،
ولی در هارمونی کردن. اون دارکوبی که اونجا ریخت تو مسجد الاقصا و مردم رو زد، همه مقاومت
از
یک کل شد،
از کرانه، از جولان، از چه خدمت شما هستم سوریه، از لبنان، جنوب لبنان داره عملا چیکار میکنه، این دارکوب رو عملا داره چیکار میکنه،
تو نوت خودش حل میکنه.
نکته که وجود داره دقیقاً همینه که ما اگر تهدید رو، این فهم تهدید کار کیه؟ کار نخبه است. چون اگه نخبه نباشه یک تهدید رو فهم نمی‌کنه، دو در تهدید هضم میشه، ولی نخبه اونیه که میگه تهدید چیه، تهدید رو فهم میکنه، میگه من الان تو این فضایی که هستم چگونه میتوانم شاخصهای بحران زدا رو از دل تهدید بیرون بیارم، برش سوارشم، مدیریتش کنم، هدایتش کنم، در مسیر قرار بدم که تبدیل به فرصت برای من بشه.
رژیم صهیونیستی غیر قابل نفوذ رو مثل آبکش در پیکره آمریکا فرو کنه.
بله،
خودش قاعده است. خیلی عالی بود آقای دکتر. هرچند به نظرم این مباحث اصلا به 100-200 قابل ختم شدن نیست. صدها ساعت. و شاید یکی از اتفاقاتی که برای نخبگان بیفته اینه که برای نخبگانی که میرن در مقام کارگزاری قرار میگیرن یه دوره بحران شناسی، مثلا بحران فهمی بذارن. که اصلا هر چیزی بحران نیست.
من یادم آقای دکتر یه جایی صحبت می‌کردم، میگفتم که اگه من کاری باشم توی مملکت، حالا فعلا که الحمدلله کاری نیستیم، ولی اگه کاری باشم در مملکت، دو تا آموزش رو از نون شب واجب‌تر می‌کنم برای مسئولین. دو تا آموزش رو، یک مدیریت بحران، آموزش مدیریت بحران، دو آموزش سواد رسانه. این دو تا رو از نون شب واجب می‌کنم براشون. تا این دو تا رو آموزش نبینی، تست ندی، مسئولت نمی‌کنم.
البته طنز استفهامی عرض می‌کنم، بزرگوارا میگن ما شبا نون نمی‌خوریم، فقط برنج می‌خوریم، کلا این دو تا رو از دور خارج می‌کنن. ولی همین کار رسیده به این فاز که خلاص ما درگیرش هستیم. خیلی عالی بود دکتر، سپاسگزارم از حضورتون و از بحث بسیار خوبی که شکل گرفت، هرچند جای کار بسیار داره. و تشکر میکنیم از مخاطبین عزیز که حوصله کردند و وقت گذاشتن این مباحث رو شنیدند. انشاءالله که فتح باب خوبی باشد برای ورود به این موضوع که همین چند مفهومی که اساساً هر چیزی بحران نیست و اگر نگاهمون رو از کل به جز و جز به کل بتونیم در یک حالت تعادل قرار بدیم و بدانیم که هر چیزی که ازش تحت عنوان مسئله، چالش، تعارض، بحران، هر چیزی که هست، که انها یک صدای دارکوبی است که باید توانمندی حل و فصل در بین سایر نوت‌ها رو داشته باشیم. این یعنی قدرت هارمونی سازی در جامعه، این یعنی جامعه نخبگانی و نخبه پروری شکل خواهد گرفت.
یه نکته دیگه که من عرض کردم خیلی کوتاه، بعد فکر می‌کنم جاش باشه. زمانی که اصلا ما زمانی که صحبت میکنیم از اتفاقاتی که در یک جامعه اتفاق میفته، به خصوص بحث‌های نارامی‌ها، میگن آقا یک نقدی صورت میگیرد، این نقد پاسخ داده نمیشود، تبدیل به اعتراض میشود، اعتراض تبدیل به نارامی میشود، نارامی تبدیل به اغتشاش میشود و الی آخر. خب چرا این نقد تبدیل به اعتراض میشود؟ چون اون فهمه اتفاق نیفتاده. اگه فهمه اتفاق بیفته، قطعا نقد تبدیل به، من یاد کنم از فرموش از آقا که در حوزه خدمت شما هستم، کرسی های نظری پردازی که متاسفانه سالات رو زمین مونده، دقیقا فرموش از داغا دقیقا همین بود که اگر شما کرسی رو را بندازی، فرد فهم میکنه مسئله رو، وقتی فهم کرد مسئله رو، یا اینکه این دیدارهایی که از داغا فرمودن بعد از داستان سال 96، از داغا فرمودن که برای سیاسیون ما یک تور علمی بذارید، برای چه؟ برای اینکه فهم کند. من اینو تجربه دارم از آقای نوبخت که ایشون دعوت کردن اومد هوافضا و سیستم‌های موشکی که گذاشتن برای آقا دید بعد از فرمایشات آقا، میگفت من پس بگو، دقیقاً این فرمایش آیه صحبت آقای نوبخت همین بود برام بود، میگفت پس بگو آقا داره شاخشونه میکشه، پشتش به کجا گرمه. یعنی چی؟ یعنی من فهم نکردم که جلوی نمیدونم اون سران کویتی زانو میزنم، من فهم نکردم. اگه فهم بکنی قطعا نقد تبدیل به اعتراض نمیشه، قطعا اتفاق نمیفته.
اساسا در این مسئله رکن اول این است، چگونه سؤال درست بپرسم که گمراه نشم.
و کرسی آزاد اندیشی،
یعنی چگونه سؤال درست پرسیدن،
کرسی آزاد اندیشی که از دقا فرمونده همین بود، سؤال درست، پاسخ هر چی باشد، اگر درست باشد تمام، درست نباشد خودش چیکار میکنه؟ اصلاح میکند و در فرایند.
سپاسگزارم.
انشاءالله
که موفق باشید و همه شما بزرگواران رو به خداوند منان میسپاریم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، در خدمت دو مهمان بزرگوار، آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد صالح حسین‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه بودیم. امید که در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و بحران آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 11 اردیبهشت با موضوع نخبگان و توان شناختی، نخبگان و حکمرانی. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم، پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، در این فرصت ارتباطی برقرار کردیم با همکارمون جناب آقای نوری که در محل معراج شهدای تهران حضور دارن. آقای نوری سلام، مجدداً در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. سلام مجدد به شما و شنوندگان ارجمند شبکه رادیو گفتگو از محل معراج شهدای تهران در خدمت شما هستم. جمع بسیاری از هموطنان عزیزمون، شهروندان عزیز تهرانی، به رسم قدرشناسی از جانفشانی این سرباز وطن و شهید میهن در این مکان حضور پیدا کردن برای اینکه یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، بالاخص شهدای اقلیت‌های دینی و از جمله شهید جانی بت اوشانا رو گرامی بدارم. خب همینا که من با شما دارم صحبت میکنم، یکی از سربازان قیور مرد ارتش جمهوری اسلامی ایران و از همرزمانی شهید بالا مقام در حال تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید هستند در میدانگاهی که در معراج شهدا ما قرار داریم. پیکر مطهر این شهید همینک در واقع در جایگاهی مستقر شده و جمع بسیاری از خواهران و برادران گرامی ادای احترام میکنن به این سرباز قیور وطن که بعد از 39 سال پیکر مطهرشون به آغوش میهن بازگشته و با ابراز احساسات جمع حاضر همراه هستش. واقعا جمع پرشوری رو جای اثری من در اینجا شاهد هستم و این نشون میده که به هر حال مردم ما قدرشناسن به فرزندان عزیزشون که جان خودشون رو در راه میهن فدا کردن. انشاءالله برنامه های متنوعی رو تدارک دیدن و بعد از تلاوت قرآن هم رزم نوازان ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار هست که سرودهایی رو در واقع اجرا بکنن و حاضران هم انشاءالله به هر حال ادای احترام دارن به این شهید عزیز و والا مقام. من در خدمت هستم جای اثری.
خواهش میکنم جناب نوری، ظاهرا روز پنجشنبه فردا هم مراسم وداع در پادگان سفید که ارتش برگزار میشه اینطور که من مطلع هستم و پیکر مطهر شهید روز جمعه 8 اردیبهشت بعد از نماز جمعه تهران بر دوش مردم پایتخت بدرقه خواهد شد و در خبرها اومده که یه برنامه اختصاصی هم کلیسای آیین مذهب آشوریان بعد از نماز جمعه کلیسای حضرت یوسف برگزار خواهد کرد و پیکر شهید جانی بت اوشانا در نهایت برای تدفین به اسلام شهر منتقل میشه.
بله دقیقا همینطور، از اطلاعات کامل رو شما فرمودید. بله الان هم که صدای بنده رو میشنوید، زیر صدا سرود جمهوری اسلامی ایران در حال نواختن هستش که آغاز بخش در واقع ویژه برنامه آیین گرامی داشت سرباز وطن شهید جانی بت اوشانا هستش. حالا به هر حال این برنامه همینک داره آغاز میشه، اگر ان شاء الله فرصتی باشه حتما در بخش بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود. نکته دیگری که باید اشاره بکنم حضور اقلیت‌های دینی هست، بالاخص آشوریان و کلیمیان هست در این مکان، مثلا خانواده معظم این شهید بزرگوار، اگرچه پدر مادر و برادر این شهید عزیز در قید حیات نیستن اما از بستگانشون حضور دارن، خانواده های اقلیت های دینی حضور دارن، نماینده محترم کلیمیان در مجلس شورای اسلامی سخنرانی داشتن اینجا و تشکر کردن از قدرشناسی و بالا حضور پرشور آهاد مردم در این مکان و برحال برخی از رهبران دینی در واقع کلمیان و آشوریان هم در اینجا حضور دارن و دعاهای مخصوص و اذکار مخصوصی که برحال وجود داره رو با توجه به شرایط آینی خودشون اینجا اجرا کردن و ما همچنان در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای نوری، زنده باشید. خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، گفتگوی من رو شنیدید با همکار گزارشگرم جناب آقای نوری در محل معراج شهدای تهران.
خبر ریاض دل علی گره فاکله جوهر حسن برسودت ای از جگر به حسین پاره ای از بدن به دو لب عقیق یمن یمن به دو تر مش ختن ختن رخ او چرا به بهشت دل بعد او قیامت کربلا با شهید
در ادامه برنامه های رادیو گفتگو با رسیدن به ساعت 17 شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید. به مدت